سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از سوریه، روند تخلیه در شرق حلب روز گذشته پس از وقفه کوتاه از سر گرفته شد. مقام‌های آلمانی برای یافتن مظنون فرادی حمله برلین جایزه نقدی تعیین کردند. و در جریان دیدار رئیس جمهوری ایران از ارمنستان، مقام‌های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند. بنابر گزارش ها از سوریه، روند تخلیه شرق حلب و روستاهای شیعه نشین در استان ادلب روز گذشته پس از وقفه کوتاه از سر گرفته شد. درباره پایان یافتن روند تخلیه گزارش های ضد و نقیضی منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید آخرین گروه از شورشیان روز چهارشنبه از شرق حلب خارج شدند و حکومت بشار اسد کنترل تمامی حلب را به دست گرفته است. با این حال یک مقام سازمان ملل در سوریه گفته است روند تخلیه همچنان ادامه دارد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت روشن نیست که روند تخلیه شورشیان پایان یافته یا نه. همچنین در مورد دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های انسان دوستانه هم چیزی معلوم نیست. در تحولی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تشکیل هیئتی برای جمع‌آوری مدارک جنگ سوریه و بررسی احتمال وقوع جنایات جنگی شد. ایران، روسیه و 13 کشور دیگر به این قطعنامه رأی منفی دادند. مقام‌های آلمانی برای یافتن مظنون فراری حمله برلین جایزه نقدی تعیین کردند. دادستانی آلمان روز گذشته با انتشار تصاویری از یک جوان 24 ساله تونسی به نام انیس آمری، وی را مظنون اصلی حمله به بازارچه‌ای در برلین معرفی و جایزه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو برای یافتن وی تعیین کرد. با این حال توماس دومزیه، وزیر کشور آلمان، تأکید کرد که این فرد یکی از مظنون هاست و تحقیقات درباره سرنخ‌های دیگر همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز گذشته با برچیده شدن موانعی که اطراف محل حمله تعبیه شده بود، شهروندان آلمانی با حضور در محل با روشن کردن شمع و اهدای گل به قربانیان ادای احترام کردند. حمله کامیون به سوی حاضران در یک بازارچه کریسمس در برلین شامگاه دوشنبه 12 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر به آسیای میانه شب گذشته وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. حسن روحانی روز گذشته در نخستین مرحله از سفر منطقه‌ای خود در ایروان با رئیس جمهوری ارمنستان دیدار و گفتگو کرده بود. پس از این دیدار مقام‌های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند.
علاقه‌ای که برای روابط دو کشور در میان
آقای روحانی در نشستی خبری بر همکاری دو کشور در زمینه تبادلات مرزی و همچنین همکاری‌های اقتصادی و گردشگری تاکید کرد. و جنجال بر سر جمله منسوب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان ادامه دارد. پیش از این جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی این کمیسیون در روز دوشنبه بر اشتباه خود در جریان برجام تاکید کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین جمله‌ای را تکذیب کرد و انتشار برخی سخنان آقای ظریف در کمیسیون را کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی خواند. با این حال اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است پس از بازبینی فیلم جلسه اظهارات جواد کریمی قدوسی تایید شد. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته ششمین سال روز اجرای هدفمندی یارانه ها و اثرات اجرای این طرح بر اقتصاد ایران رو بررسی می‌کنیم. با من همراه باشید. 6 سال پیش در چنین شب‌هایی محمود احمدی نژاد با قرار گرفتن در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران از اجرای طرحی خبر داد که به گفته او قرار بود تحولی بزرگ و انقلابی در اقتصاد ایران رقم بزند.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکت، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه.
بله،
خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
هدفمندی یارانه ها 2 سال قبل از آخرین شبهای آذر ماه سال 89 در کشمکشی کشدار بین دولت و مجلس سرانجام به قانونی بدل شد که از همان گام نخست ناقص و نصف و نیمه به اجرا درآمد. بر اساس قانون دولت باید با افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه‌های غیر مستقیم پرداختی به این کالاها را حذف کرده و از درآمدهای کسب شده از این محل حداکثر تا 50% را به شکل نقدی به خانوارها پرداخت کند. نیمی دیگر از این درآمدهای به دست آمده باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و همچنین حمایت از بخش تولید برای بهینه‌سازی سامان تولید متناسب با شرایط جدید می‌شد و این نیمه دیگر اتفاقاتی بودند که همگی مسکوت ماندند. احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلسی که بررسی و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها را به انجام رسانده بود، درباره محاسبات رقم یارانه نقدی و اتفاقات پس از آن در گفتگو با یک تلویزیون اینترنتی داخل ایران چنین گفته است:
من گفتم شما اینجا داشتید که از ارزون فروشی سوخت دست میکشیم، پولی که به دست میاریم اینجوری خرج میکنیم. این پولی که به دست میاد از این مواردی که شما افزایش قیمت دادید، هر نفر 18، اگر همه رو بدید نقدی بدید 18400 تومان میرسه. شما اینجا نوشتید 45500 تومان. واسه چی نوشتین؟ معنیش اینه که دارین میگید که باز زبان بی زبانی قبول میکنید که بعد درجه دیگه برداره. اون دولت سرکشی بود، اون اصلا قبول نداشت.
با اینکه حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که قطار هدفمندی را به ریل قانونی آن باز می‌گرداند، اما هدفمندی نشد آنکه باید می‌شد. حتی مرجع تقلید شیعیان آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در زمان تصویب و اجرای این قانون در دولت محمود احمدی نژاد لب به سخنی نگشوده بود، در دیدار با علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی اجرای این قانون را از اساس اشتباه خواند.
واقعا یارانه ها از روز اول اشتباه بزرگی بود که انجام داشت. شعارهای روزمره رو معیار قرار دادن و آینده رو به خطر انداختن به گمان اینکه این شعارهای روزمره کار بدی بود. این چیزی رو که دادن دوشتنش کار آسانی نیست، ولی این مشکل یارانه های روزمره هست. دلیل نداره 70 میلیون نفر ثروتمند و فقیر بر بودجه مملکت تحمیل بشن. اصلا گرفتن شش کاری شرعی داره.
6 سال پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، این به گفته رئیس دولت قبل، انقلاب و تحول بزرگ تا چه اندازه به اهداف خود رسیده است؟ اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی 2 سال پیش از این تایید کرده بود که منابع مورد نیاز این قانون فقط برای پرداخت یارانه های نقدی ماهانه از پروژه های عمرانی کشور تامین می شوند.
ما 2 بار تو این دوره افزایش قیمت دادیم. آقای با این قیمت هایی که ما بردیم بالا، کل درآمد حامل های انرژی حدود مثلا 34 هزار میلیارد تومان میشه. کلش 100% قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز و همه افزایش ها. فقط یارانه ای که ما پرداخت کردیم از روز اولی که دولت گرفتیم 42 هزار میلیارد تومنه. ما مجبور از طرح عمرانی کشور که موجب اشتغال و رونق و امید مردم میشه کم بکنیم، برداریم بذاریم روی این که سرما 45 هزار تومن پرداخت بکنیم.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی پژوهشی از تأثیر قانون هدفمندی بر ترکیب سبد مصرف خانوارهای ایرانی منتشر کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد پس از اجرای این قانون سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه ایرانیان بالا رفته و آنها با وجود هزینه بیشتر برای خوراکشان خوراک کمتری مصرف کردند. در این گزارش تصریح شده که از طرفی سطح رفاه خانوارهای ایرانی نیز کاهش یافته است. یکی از نشانه‌های این کاهش سطح رفاه کوچک شدن سهم خرید کالاهای مصرفی با دوام در سالهای پس از اجرای این قانون از سوی خانوارهای ایرانی بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، منتقد نحوه اجرای هدفمندی است و معتقد است این قانون به اهداف خود نرسیده است.
متاسفانه به چند دلیل نه تنها اون اهداف محقق نشده، بلکه بعد از بعضی جنبه‌ها بدتر هم شده. اینی که دولت بیاد و قیمت کالاهایی رو پایین نگه داره، حالا با پرداخت یارانه یا با دستور قانونی یا هر طور دیگه، این جز ضرر و زیان برای اقتصادی مملکت چیزی دیگه نخواهد داشت، چون باعث میشه که مردم ریخت و پاش زیادی بکنن، مشکلات زیادی به بار بیاره. بنابراین در درجه اول این هدفی که آقای احمدی نژاد بیان کرد که این یارانه های غیر مستقیم رو برداره و به جای اون پول نقد به مردم بده، یعنی به کسانی که احتیاج دارن، این هدف خوبی بود. ولی ایشون چندین اشتباه اینجا مرتکب شد. اولا این یارانه های غیر مستقیم به طور کامل برداشته نشد. دوم اینکه ایشون گفت که به تمام مردم پول پرداخت بکنه. این از اون حرفاست. هیچ کجای دنیا به تمام افراد کشور یارانه مستقیم پرداخت نمی‌کنند. مسئله دیگه که وجود داشت اینه که این می‌بایستی یک جزئی از یک مجموعه تحولات اقتصادی باشه که اقتصاد ایران به صورت آزادسازی بیاد. ولی هیچ کدوم از این کارا انجام نشد.
به گفته کامران دادخواه، پرداخت یارانه نقدی به همگان بزرگترین اشتباه دولت محمود احمدی نژاد بود که پس از او این سیاست در دولت حسن روحانی نیز تداوم یافت.
واقعیت نیست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی‌ربطیه. واقعیت نیست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی‌ربطیه. باید از یه جایی شروع کرد. شروعش ایرادی به نظر من نداشت. مسئله این بودش که غلط اجرا شد و اقدامات بعدی هم انجام نشد. و به خصوص اینکه آقای احمدی نژاد پول نفت رو بد جوری ریخت ایران و واقعا کاری که کرد در حد خیانت بود، جوری که پول نفت رو اینطوری ریخت توی بازار ایران.
مجلس بارها و بارها دولت‌ها را ملزم به شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از شمول این قانون کرده است. اما به رغم آن که در دوره‌های مختلف برای این شناسایی و انجام این حذف وعده‌ها و فرمول‌های ارائه شده، آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است، این امکان برای دولت وجود ندارد.
ممکن از من سوال کنید که خب چرا نمی‌رید صدهک بالا رو حذف کنید؟ امکان حذف صدهک بالا برای ما وجود ندارد، به دلیل اینکه تا به امروز اطلاعات لازم رو در خصوص پردرآمد نداریم.
به نظر می رسد تبعات سیاسی و اجتماعی حزب افراد مهمترین دلیل تردید دولت ها باشد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، از امیدها و البته ناامیدیها از دولت حسن روحانی در این حدود 4 سال گذشته میگوید.
متاسفانه امید این بودش که آقای روحانی این کارها رو درست بکنه، ولی الان 4 سال گذشته و آقای روحانی اقدام اساسی انجام نداده. یک اقدام خوب این نیست که قیمت ارز آزاد بشه، اثر بازار تامین. اگر این اتفاق بیفته، یکی از مسائلی که حل بشه حداقل این نیست که به اقتصاد ایران کمک زیادی خواهد کرد. یارانه هم واقعیت اینست که باید فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه، در همه جای دنیا هم اینطوریه، و یارانه های غیر مستقیم هم برداشته بشه و اجازه داده بشه که قیمت تمام کالا و خدمات آزادانه و در بازار تعیین بشه.
به نظر میرسد دولت حسن روحانی بدون اعلام این سیاست، در عمل فرسوده شدن تدریجی یارانه های نقدی ماهانه را در دستور کار قرار داده، تا خود به خود این رقم ارزش خود را چنان از دست دهد که از حیز انتفاع ساقط شده و حذف افراد آسان‌تر صورت گیرد. یارانه نقدی 45500 تومان ماهانه که در سال 89 بیش از 40 دلار ارزش داشت، این روزها حدوداً 11 دلار آمریکا می‌ارزد و این نشان می‌دهد که گلوله برفی یارانه‌ها چگونه در دستان گیرندگان آن آب می‌شود و آنگونه که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده، نه تنها بر ارتقای سطح رفاه و بهبود معیشت افراد اثری مثبت نداشته، که در عمل از این رفاه کاسته است. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به این نشانی ایمیل بزنید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.